أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيتين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حاصل الكلام في إجزاء الأمر الظاهري أن البحث عن إجزاء الأمر الظاهري كالأمر الاضطراري من المسائل الأصولية، لأن مسبب بحث فيه وفي الأمر الاضطراري أيضا يكون تعيين ظاهر الأمر الاضطراري أو الظاهري، هل هو الإجزاء أم لا، وعليه فتكون المسألة من المسائل الأصولية اللفظية. وبناء على كون مسبب البحث فيهما إثبات الملازمة بين المأتي به يعني الإتيان بالمأمور به على وجهه وبين الإجزاء بالملازمة العقلية، تكون المسألة أصولية عقلية. فعلى أي حال تكون المسألة من المسائل الأصولية، إما لفظية على الأول أو عقلية على الثاني. وسبق أن مقتضى التحقيق أن مبحث الإجزاء بجميع شروطها يكون من المباحث الأصولية اللفظية، لأن مرجع البحث في كلها إلى تعيين ظاهر الأمر الاختياري أو الاضطراري أو الظاهري. في جميع ذلك يكون مرجع البحث إلى تعيين ظاهر الأمر. ثم البحث في إجزاء الأمر الظاهري ينقسم إلى الأمارات، لأن الأمر الظاهري إما يكون في الأمارات بمقتضى الأمارات أو في الأصول. وعلى أي حال مسبب البحث في الأمر الظاهري في إجزاء الأمر الظاهري هو أنه إذا قامت أمارة على موضوع أو حكم تكليفي أو وضعي ثم انكشف الخلاف إما بالعلم أو بأمارة أخرى، هل يجزي امتثال تلك الأمارة، امتثال الأمر الثابت بتلك الأمارة عن الباقى في ظرف قيامها، يعني في ظرف قيامة الأمارة السابقة أم لا؟ لا بعد انكشاف الخلاف في ظرف قيام الأمارة اللاحقة. وأيضا ليس البحث في التعبد بالأمر الظاهري ثانيا، فإن التعبد بالأمر ثانيا مما لا كلام في إجزاء في يعني عدم وجوبه في الإجزاء بالنسبة إلى التعبد بالأمر ثانيا بلا فرق بين الظاهرية والاضطرارية والاختيارية، هذا ليس محل الكلام. فليس الكلام في تعبد بالأمر الظاهري ثانيا، هذا خارج عن محل الكلام أولا، وثانيا ليس بالنسبة إلى بعد الانكشاف في ظرف قيام الأمارة الثانية، لأنه لا إشكال ولا خلاف ولا كلام لأحد في عدم الإجزاء حينئذ. فمحل الكلام إنما هو إجزاء الأمر الظاهري في ظرف قيامها، يعني في ظرف قيام الأمارة السابقة لا في ظرف قيام الأمارة اللاحقة. ثم المشهور بين القدماء يعني مثل سيد المرتضى، شيخ طائفة، علامة وغيرهم، الإجزاء، إجزاء الأمر الظاهري مطلقا بلا فرق بين الأمارة والأصول، بل إجزاء مطلق الأمر. ولكن المشهور بین متأخر المتأخرین و المعاصرین بالنسبه الى اجماعهم عدم الاجزاء، و عمدت دلیل عدم الاجزاء اقتضاء و شأن طریقیه، لان الاماره اذا جعلت طریقا الى الواقع فاذا انکشف الخلاف فی الحقیقی انکشف فوت الواقع و لابد من ادراکها، لان الاماره لا شأن لها الا طریقیه اثبات الواقع فاذا ثبت الخلاف لا مناس لنا من القول به عدم الاجزاء. هذا عمدت دلیلهم. تفسیر کلام این است که اولا این بحث امر ظاهری، اجزاء امر ظاهری مثل اجزاء امر استراری از مباحث اصولیه هست، به خاطر اینکه مذهب بس در همه این عوامر استراری یا ظاهری یا اصولی امارات کلن در این است که آیا ظاهر اون امری که به اماره ثابت شده است چه در استراریش در ظاهری اجزا هست، ظهور امر ظهور در اجزا داره یا خیر. این میشد از مسائل اصولی لفظیه، چون بحث به تعیین ظاهر امر برمیگردد مثل سایر مباحث الفاظ. به خاطر همین است که مرحوم سید مرتضی در ذریعه، شیخ طوسی در عده، صاحب شرایع در معارج، علامه در جمعی کتب اصولی، نهایت الاصول، تعذیب الاصول، مبادئ الاصول، سه کتاب اصولی معروفی که علامه دارد، در همه جا اینا رو در زمره مباحث الفاظ مطرح کردن. سرش همینی که عرض کردم، چون اینا مسئله بحث رو برگردندن به تعیین نزا. اما بناهن علا این که مسئله نزا در حقیقت اثبات ملازمه بین اتیان بالمعمور و بعلا وجهی و بین اجزا بوده باشد، این میشد مسئله اصولی عقلی. علایالن هر دو گروه که این متأخرین نظرشون دومی هست، معاصرین بعد شیخ انصاری به بعد و صاف اصول به بعد، هر دو گروه خب متفقن در این که این مسئله اصولی است. بعدش هم این است که عرض کردیم، چون در صورت دوم ملازمه عقلی هست، یعنی دعوای ملازمه عقلی مسبب بحث اثبات ملازمه عقلی هست بین اتیان به معمول علی وجهی و بین اجزا، اون اولین لفظی میشه. خب حالا کلام این است که در بحث اجزا امر ظاهری دقیقا محل نزاع کجا هست. ببینید سه مسبب برای بحث اینجا هست متصوره. یکی تعبد به امر ظاهری، ثانیاً امر ظاهری که امتثال کردید به اصطلاح آیا دوباره از امتثال دوباره این امر ظاهری مجزی هست یا نی، که در حقیقت برمیگردد به ظهور صیغه امر در چی آقا؟ تکرار. از این حیث هیچ فرقی بین امر واقعی و ظاهری و اضطراری نداره. لا شک ولا ریب لأحد فی الاجزاء من هذه الجهه، که امتثال هر امری از تعبد به ثانیاً چی است آقا؟ مجزی. این روشن. خب این یک. دوم چی است مسبب نزاع؟ این است که بعد از اینکه این اماره ثانی قائم شد برخلاف اول، یا به علم کشف خلاف اماره قبلی شد، در ظرف قیام اماره دوم اینجا آیا باز اون اماره سابق مجزی هست یا خیر؟ اینم جای بحث چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون مورد اتفاق هم هست که اینجا مجزی نیست، از واضحات روشن خب قائم شد دیگه، رفت به کار خودش تموم شد. پس محل کلام کجا هست؟ محل کلام اون سومی هست. اون چیه؟ این است که اماره که قائم شد در ظرف قیامش قبل کشف خلاف، آیا در ظرف قیامش قبل انکشاف خلاف مجزی هست یا خیر؟ یعنی چی؟ یعنی این که ما الان اماره دوم قائم شده بر خلافش، حالا که به اماره دوم فهمیدیم که اون اماره اول به دلیل این اماره دوم برخلاف واقع هست، آیا اونی که در ظرف قیام اماره سابق از اعمال انجام دادیم قبل از انکشاف، اون در ظرف خودش مجزی بوده از واقع یا خیر. پس مصب به نزا دقیقا معلوم شد کجا هست. مشهور بین قدما این است که مجزی است به اصطلاح امتثال هر امری مطلقا. از کجای کلام قدما میفهمیم؟ از تعلیلشون. سید مرتضی تعلیلش اینه برای اجزا، میگه ما هستیم و ظاهر امر. حرفش اینه، میگه ما در شریعت مگر امری غیر از همین امر مفروضه که محل کلامه داریم، حالا امر واقعی باشه، اختیاری باشه، یا امر ظاهری باشه، امر استراری، در اون مورد خودش بخوایم حکم الهی رو ثابت بکنیم چه راهی داریم، چه دلیلی داریم، چه طریقی داریم؟ غیر از همون امر اختیاری یا ظاهری یا استراری هست، همون امر دیگه. خلاصه مفروض کلام این است که امری در شر وارد شده، هیچ دلیلی دیگری هم غیر از این امر چی آقا نیست در مسئله، در حکم. خب ما که این حرف ایشون اینه، ما که حکم شارع رو از هر راهی که اثبات نمی کنیم، که از راهش اثبات می کنیم. راهش همین امریست که اومده که حجت شرعی است. خب ما این امتثال کردیم، مقتضای این امتثال چی است آقا؟ اجزا. این تعلیل سید مرتضی است در ذریعه. عبارتش اینه، بله آیون چه در فقه چه در اصول موبایل رو از قبل توجه بکنن، خاموش بکنن، چون همون لحظه‌ای که یه بار بیاد یک مقداری حواس پرت میشد کلی وقت ضایع میشد. عرض بکنم خدمت شما که این عبارت سید مرتضی در همون حاشیه اومده. اولا شیخ مفید رو ببینید، کلام شیخ مفید قبل سید مرتضی دارد: و امتثال الامر مجزن لصاحبه، لصاحبه یعنی این مکلفی که اتیان کرده مأمور رو برو، و مسقطان عنه. بله فرض ما کان وجب من الفعل علیه، مسقطون انهو فرض، این فرض مفعول مسقط هست، مسقطون یعنی این امتثال، مسقطون انهو از این صاحبهی فرض ما کان وجب من الفعل علی، این اون فریضه رو از اون چی کار بکنه آقا؟ ساقط میکنه. این کلام شیخ مفید مطلقه، هیچ فرق بین استراری و ظاهری و واقعی نداره. که کلامش چی هست آقا؟ اسقاط اون فریضه، اون فرض، امتثال مسقط فریضه هست. مرحوم سید مرتضی رو ببینید: اعلم ان جمیع الفقها یذهبون الى ان امتثال الفعل المعمور به یقتضی اجزاءه. خب ادعا اجماع کرده است. و ذهب قوم الا ان اجزاءه انما يعلم بدليل، اونا گفتن نه اجزاش دلیل جداگانه میخواد، اون امر اولی خودش مقتضی اجزا چی آقا؟ نیست. و غیر ممتنع ان لا يكون مجزيا، ممتنع نیست، یعنی نمیتونید شما ادعا بکنید که اگر امر اولی مجزی نباشد امتناعی لازم میاد، دلالت وجوبی و لزومی نمیتونید شما بگید اثبات بکنید. حرف اون مخالفین اینه. خب و کلام فی هذا الموضع انما هو فی مختزل وضع لغت و عرفها، ما داریم بحث میکنیم، سید مرتضی میگه کلام ما در این است که آیا حضرت وضع لغت و عرف خود این امر ظهور دارد یا خیر، و الا بدانید که در شریعت ما، در شریعت اسلام جایی هیچ تردیدی نیست که امتثال هر امری مجزی هست، و اما عرف شرع فإنا قد بينا أنه قد استقر على أن فعل المأمور به على الحد الذي تعلق به الأمر يقتضي الإجزاء. از نظر عرف شرع اینجا شک نیست که مقتضی اجزا هست. خب حالا تعلیلش اینجا ببینید، این سه تا نقطه‌ای که گذاشتیم بعدش تعلیل سید مرتضی است. تعلیلش رو دقت کنید، من در خارج چجور بیان کردم، چطور بیان کردم؟ ایشون حاصل حرفش چی بوده؟ این بود که ما از هر راهی که نمیتونیم احکام الهی رو ثابت بکنیم، باید از راهش اثبات بکنیم که حجت شرعی است. فرض این است که غیر از این امر حجت شرعی و راه دیگری نداریم. و اذا کنا لا نتعلق احکام تعلق هذه الاحکام فی کل حال و مع کل شرع فمل مانع من انتفاعها مع امتثال الامر. چه مانعی دارد که اون احکام به امتثال هم دیگه منتفی بشه؟ مگه شما راه دیگری دارید که این امتثال کردید به یک راه دیگری باید اون حکم رو ثابت بکنید؟ راه دیگه دارید؟ نه، راهش همین بود که امتثال شد دیگه، تمام شد. دقت کنید عبارات قدما با عبارات معاصرین و مخالفین مقداری فرق دارد، اصلا سبک و سیاق استدلال اینها با اینها فرق دارد. و اعتبارهم، اعتمادهم یعنی اعتماد فقها الا ان القضاء في الشريعه انما يقتضي اخلال او فساد يقع فيها صحيح. این که فقها میگن اعتماد کردن بر این نکته، این استدلال، این دلیل که آقا قضا اون زمان واجب میشد که در فریضه شما اخلال ایجاد بشه، این حرف درستیه. خب و شرع و هازا و الحال هازهی، اونی که فریضه هست مشروع هست اینه. چیه؟ همینی که به این امر ثابت شد، مفروض کلام ماست، ما ثابت به هازا الامر محبوس هنه، همینه حال ما، همینه. یعنی چی حال ما همینه؟ یعنی شریعتی طریق دیگری ندارد، راه اثبات تکلیف همین امریست که ما کرده، هیچ دلیل دیگری نیومده از شرک بخواد از یک راه دیگری ما احراز بکنیم مأمور به اشاره رو، امینه. فمن اینه وجوبه علی کل حاله. خب شما قضا رو از کجا میخواد از در هر حال واجب بکنی؟ یعنی چه امتثال بکنید امر رو چه نکنید، بعد از کشف خلاف بگید که علی یالن اون قضا واجبه؟ راهی دارید شما اثبات بکنی؟ مثلا امر اولی، امر اولی که امتثال شد، بس کجا میفهمیم که قضا واجب هست؟ مرحوم شیخ طوسی یک تعلیل دیگری کرده غیر از تعلیل سید مرتضی. سید مرتضی هم به نظرم تعلیلش بسیار زیباست، خیلی خوبه. بله؟ بله فقه هاست دیگه،
بس دیگه اصلا جایی بحثی نمیده چون از خودم هم که کسی باش مخالف نیست. فوق نهایت این بحث هم بگیم بشه که ظاهر مجزی نیست از نظر ظهورش، خب نباشه ولی خواهینا ادعا دارم که ادعای اجماع شده به مثلا، پس این بحث اصلا سمر نداره.
خب حالا ممکن است
مخالف هم از خودم هم
خب آقایون میگن اجماع قدما چون که با اینو مخالفت کردن،
از
بزرگان ما فقهای ما اجماع قدما رو اون زمان حجت میدونن که ملحوق به مخالفت متأخرین نشه. اینجا حتی به خود قدما هم بعضی نسبت دادن که اینا قائل به اجزا نیستن. الان میرسید صبر کن، ممکن است که کسی هم توجیه بکند که مقصود سید مرتضی، چون لفظ فقها که سید مرتضی شیخ طوسی میگن عامه است، میشه متوجه شدی چی شده؟ بله علایالن حتی به خود قدما هم باز نسبت عدم اجزا دادند. حالا میرسیم. بله
مسائل عقلی هم بعضی میگن اجماع ولا
قدما، اجزا حکم فقهیه دیگه، مجزی باشه فقهیه. خب ما عقلی مطرحش میکنیم، اما هل یجزی املا کی باید حکم بکنه؟ شارع دیگه، امام باید حکم بکنه. منتها ما میخوام بگیم که این ملازمه عقلی برمیگردد باز به لفظ، به توقیف. این ملازمه عقلی
استدلالش کیفیت استدلال عقلی مثلا در بعضی از
نه مطلب رو متوجه شدی چی عرض کردم الان؟ نه عرض کردم که این ملازمه عقلی باز اثبات توقیف میکنه، چطور تو اسم
مثل همینجا فی لغات مثلا شیخ در رسائل به بحثی که ملازمه هست اینجا اشکال میکنه در اجامه، چون مسئله عقلی هست اجماع وجد نیست.
خب اون در جاییست که عقل مستقل باشد، غیر مستقل نباشد. کلام این است که ما بالملازمه عقلیه میخوایم ظاهر امر درست بکنیم، ظهور امر. خب بسیاری از مدالیل التزامی الفاظ به ملازمه عقلیه ثابت میشه. اجزا علاوه فرض این که داخل در ظهور امر باشد از مدالیل چی است آقا؟ التزامی. مدلول التزامی که به ملازمه یه مثل هل یقتضی الامر بشیء نهی عن ضده، توجه فرمودید؟ این ملازمه عقلی ملازمه ایست که خودش میخواد تعیین ظاهر اون دلیل توقیفی بکند، اتفاق فرمودید؟ فلذا این اون عقلی محض نیست که این اشکال عدم حجیت اجماع درش بیاد. مطلب رو توجه بکنید، این مطلب دقیقه. خب اون حرفی که زدن در عقلیات محضه. عرض بکنم خدمت شما که مرحوم شیخ طوسی یک راه دیگری رو برای تعلیم پیش گرفته. حاصل کلام شیخ طوسی اینه، میگه آقا امری که وارد شده قطعا دلالت بر یک مصلحت ملزمه برای متعلق مأمور امر هست که مأمور به باشد. اگر مصلحتی درش نبود ملزمه اصلا امر شاره بهش میکرد؟ امر الزامی میکرد؟ نه، هر امر الزامی کاشف از وجود مصلحت ملزمه در متعلق خودشه. خب وقتی که این امر امتثال شد اون مصلحت ملزمه هم چی آقا؟ رفت، استیفا شده، یعنی تمام شد. عبارتشو ببینید، ذهب الفقها باجمعهم وكثير من المتكلمين الى ان الامر بالشيء يقتضي كونه مجزيا يقتضي كونه مجزيا اذا فعل على الوجه الذي تناوله الامر. از این عبارت شیخ طوسی منتظم معلوم شد که مرادش از مجمعین و مخالفین کیه. اونجا مخالفین معلوم میشه جماعتی از متکلمینن. متوجه چی شده؟ ها، چون ایشون گفته که ذهب الفقها باجمعهم وكثير من المتكلمين، معلوم میشد که اونجا اگه ما باشیم کلام سید مرتضی تناقض به نظر میرسد که سید مرتضی با اجماع کرده با تو کثیران گفته. چطوره؟ نه، بعضیش مخالفت فرض کرده خونشون اون بعض رو. از اینجا معلوم میشه که ایشون از کلام سید مرتضی معلوم میشد که اون بعض مخالفین از متکلمین هم نه، این در کلامشون نمیشه. دقت کنید، ذهب الفقها باجمعهم و کثیر من المتکلمین و قال كثير من المتكلمين انه لا يدل على ذلك. این کثیران و کثیران، کثیران وقتی که در مقابلش بعض واقع بشه همون اکثره، اما کثیر در مقابلش باز کثیر بیاد، اینجا به معنای همون جماعتی هست. مطلب رو توجه دارید دیگه؟ ها، اینجا چون مخالفین هم بازشون تعبیر به کثیر کرده. بله، و قال كثير من المتكلمين انه لا يدل على ذلك ولا يمتنع ان لا يكون مجزيا. این تعبیر لا یمتنه او در تعبیر سید مرتضی هم بود. معلومه که مخصوص سید مرتضی همون متکلمین هستن. بله 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 بله، لا یمتنه ان لا یکون مجزیان و یحتاج الی القضا. خب و صحیح هو الاول، شیخ میگه حرف فقها ها درسته. والذی یدل علی ذلک ان الامر یدل علی وجوب المأمور به، و یعنی در پی این وجوب چیه؟ کونهو مصلحتن، که این مصلحت دارد. اذا فعل علی الوجه الذی تناوله الامر فاذا فعل کذلک، یعنی علی وجهی اتیان المأمور به علی وجهی، فاذا فعل کذلک علی بد من حصول المصلحه به، به نفس این اتیان علی وجهی باید اون مصلحت ملزمه چی بشه آقا؟ استیفا بشه و استحقاق ثواب علیه، لأنه لو لم تكن مصلحتا لم يحصل من الحكيم ايجابه. اصلا معنا نداشت که ایجاب مصلحت داشته ملزم ایجاب کرده، الان هم استیفا شده. الى آخر کلامه و خلاصت الکلام، دیگه من نمیخوام عبارات اعلام قدما رو همه رو بخونم، ولیکن اونا گفتن آقا در حج فاسد پس چی؟ دوباره باید قضا بکنه. علامه جوابشونو داده در عبارت زیل که گفته اون به خاطر این است که وقت شما فرض کردید که این حج رو فاسدن انجام داده، یه امر دوم اومده که همون فاسدنه که انجام بدید تا آخر ادامه بدید، پس اون امر دوم امتثال کرده، اما امر اولی رو هنوز امتثال چی آقا؟ نکرده، این به خاطر اینه جواب اونها رو داده. این رو مرحوم علامه در هر چند کتابش این رو اشاره کرده. در کلام صاحب شرایع در معارج همین مطلب اومده و شیخ طوسی هم دارد همین رو، توجه فرمودید. همه این بزرگواران این دفع دخل رو کردن، چون اونا مستمسکشون این مورده حج فاسده که چطور واجب است او انجام بده حج رو تا آخر، من از حالق غذاش هم چی هست آقا واجبه، ای گفتن ای به خاطر این نیست که او اتیان مأمور رو به علا وجهی کرده، نه چون اتیان مأمور رو به علا وجهی چی آقا نکرده. حرف درستیه، مطلب به جاییست، البته درسته، بله بله، بعدن ما بیان بکنیم جواب میدیم همینطوره. بله عرض بکنم خدمت شما که قبلا هم گفتیم، مثل این که گفتیم در سلوک مصلحتی است که مقتضی اجزا هست، قبلا این بیان شده دیگه، بله اون بحث همون اجزای امر واقعی گفتیم مجزی هست، بعد بالا کشف خلاف بشه همونجا بیان کردیم که مصلحت در این سلوک هست. این کلامشون هم به این کیفیت و توجیه بشه، فرمایش متینی هست، به جا هست، همینطوره. عرض بکنم خدمت شما که مشهور بین متأخرین بلکه اجماعشون نسبت به شیخ انصاری همین عبارتی که الان دارید نقل کرده ایشون دارد که ذهب جماعت من متأخر المتأخرین من من آثرناهم او یقارب و اثرهم اثرنا الى الاجزاء و عدم لزوم الاعاده حتی ان بعد الافاضل قد نسبه الى ظاهر المذهب. اتفاقا رغمند شیخ الانصاری همون ظاهره، همونی که اون گفته درسته، همون ظاهر المذهبی که اونا من فی تعلیقاته علی المعالم، توجه فرمودید، حالا اون تعلیق بر معالم سلطان العلماء باشد، نه گفتن اون تعلیق بر معالم مال برادر صاحب اصوله شیخ محمد بله تقی صاحب وقایت الاذهان، توجه فرمودید، اصفهانی. او درست فهمیده، خوبم فهمیده که اجزا و اصلا نسبت به ظاهر مذهب، اما شیخ میگه نه، والحق الحقیق به تصدیق هو عدم الاجزا فلابد من العاده و فلان وفاقا للنهایه. این نهایه مقصود نهایه شیخ طوسی نیست، مقصود نهایت الاصول علامه است در اصول، فرقش با فقه اینه، اشتباه نکنید. نهایه و تهذیب، تهذیب مال علامه است، و المختصر و شرح و شرح المنهاج الا معاکا سید المفاتی که مجاهد باشد، مفاتی الاصول مال مجاهد هست. بل و فی محکی نهایه الاجماع علی، یعنی چی؟ یعنی از نهایه علامه در نهایت الوصول نقل شده، از ایشون حکایت شده که ایشون اجماع کرده. خب عرض کردیم این حرف درست نیست، ولیکن فی اینجا اضافه کردیم که اصلا اساسا اصلا نسبت دادن این به علامه درست نیست. علامه رو ما کلامش خوندیم، اجازه زیر چه آوردیم، الان علامه خودش غالب اجزا شده، رد کرده اون قائلینی که استدلال کردن به حج فاسد، توجه فرمودید. نه قدما شک نیست که اتفاق بر اجزا دارن، و اما خود شیخ تفصیلی دارد که الان من سر مطلب رو باز بکنم به این 4-5 دقیقه تمام نمیشه. باشه بعدن. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حالا از اون مخالفی در مسئله از قدما اصلا مخالف اجماع کسی پیدا نشد، چون مخالف نداره اصلا، بحث اجماعی ما تمام بحث اصول میکنیم برای استنباط فقه.
مرحوم نائینی دعوای اجماع بر عدم اجزا
واقعا به درد نمیخوره. نائینی
جا شما انشالله تو کلاس ما حضور داشته باشید.
من میخوام مرتب بیام.
چون حضور غیاب میشه، ثبت نام میشه.
چه سوال امروزه؟
بله.